انه خير الناس يعلم ان صلى الله عليه وسلم یه روز عرض شد که بحث صحت و فساد در مورد معنای حقیقی بیع اصلا جا ندارد. چرا؟ چون عنوان صحت و عنوان فساد در مقام ملاحظه شیء است به عنوان سبب به نسبه الی ترتب المسبب، که اگر چیزی که سببیت او ثابت شده باشد مسبب بر او مترتب بشود گفته میشود صحیح، و مسبب بر او مترتب نشود گفته میشود فاسد. فرقی هم در این بین امور اعتباری و تکوینی در اینجا فرقی ندارند. بنابراین در مورد ما بیان ماهیت بی به معنای تملیک حقیقی، تملیک طبیعی تملیک، در این مرحله بحث صحت و فساد نیست. چرا؟ چون طبیعی تملیک نه در اینجا به عنوان سببیت ملحوظ است نه عنوان مسببیت. چرا؟ چون در مرحله معنا و موضوع له لفظ فقط توجه به ماهیت و اجزای ذاتی اوست، به چیزی دیگری توجه التفات نیست. لذا عنوان سببیت، عنوان مسببیت در این مرحله راه ندارد. همون گونه که در مورد بیع اعتباری حقیقی یا به تعبیر دیگر تملیک اعتباری یا تعبیر به تملیک بیعی می شود، در این مرحله هم بحث صحت و فساد معنا ندارد. چرا؟ چون در این مقام سخن از مسبب است، سخن از معتبر است، نه سخن از وسیله اعتبار و سبب این اعتبار. پس اینجا هم بحث از صحت و فساد معنا ندارد. میاییم در مرحله دوم که بیع انشائی بود، تملیک انشائی بود. تملیک انشائی که از ناحیه بایع صادر می شود، اینجا عرض کردیم در مرحله تملیک تسبیبی است. چطور تسبیب است؟ زیرا این انشائی که از بایع صادر شد، من به یده اعتبار که شارع است وقتی ملاحظه کرد، دید اون چرا که دخالت دارد در ترتب ملکیت بر این انشاء وجود دارد، میگه صحیح است. اگر او را کافی ندانست میگوید فاسد است. پس عنوان صحت و فساد دو عنوانی است که در مرتبه تملیک انشائی متصور است. اینو خوب دقت داشته باشید، اونم با ملاحظه اعتبار من به یده اعتبار، ولی از نظر خود بایع این نکته دقت کنید، چون عنایتی دارم که اصرار دارم برای اینکه اینو توجه کنید. در همین تملیک انشائی از نظر خود بایع تملیک آمد، ملکیت هم میاد، چون بین تملیک در مرحله انشاء و ملکیت در مرحله انشاء تفاوتی نیست. نمی شود تملیک انشائی باشد و ملکیت انشائی نباشد. بله، بین تملیک انشائی و ملکیت اعتباریه شرعیه می شود تفکیک کرد. تملیک انشائی باشد ولی ملکیت شرعیه نباشد، مثل بیع ربوی. تملیک انشائی باشد، ملکیت اعتباریه باشد، مثل بیع جامع جمیع شرائط. این حاصل چیزی است که دیروز در آخر بحث به عنوان عنوان بحث فعلی ذکر شد. بنابراین اساس فرق بین تملیک در هر مرحله با ملکیت در همون مرحله بالاعتبار هست. این نکته را دقت بکنید. چرا؟ چون تملیک انشائی و ملکیت انشائی یک چیز است، اعتباراً فرق دارد. به اعتبار موجب نظر بکنیم میگیم تملیک است، به اعتبار موجب توجه بشود و اون چی که انشاء شده است و منشأ میگه ملکیت است. در مرحله اعتبار هم همینطور، با توجه به معتبر اگر ملاحظه بشود میگیم تملیک اعتباری یا تملیک بیعی، به عنوان معتبر ملاحظه بشود گفته میشود ملکیت اعتباریه. اینم یک مطلب که قبلا بیان شد ولی اینجا عرضی داریم که باید اینها رو توجه کرد. مطلب سومی هم که لازم است اعتنا و توجه به او این است که هیچگاه بین تملیک در هر مرتبه ای و ملکیت در اون مرتبه عنوان سببیت و مسببیت رو نباید بیارید. چرا؟ چون تملیک مثلا در مرحله انشاء بگیم سبب هست برای ملکیت انشائیه، اصلا تملیک انشائی غیر از ملکیت منشأ چیز دیگری نیست. تملیک و ملکیت در مرحله انشاء یک چیز هست و فعل مباشری بایع است. بین فعل مباشری خود شخص و فعل او میتوانیم عنوان سببیت و مسببیت رو بیاریم؟ خیر. چرا؟ چون عنوان سببیت و مسببیت مستلزم اثنینیت است. قوام اساس قوام علیت بر تعدد علت و معلول است. نمیشد شیء واحد هم علت باشد هم معلول باشد، نمیشود شیء واحد هم سبب باشد و هم مسبب باشد. در مورد بحث عرض کردیم اگر بین تملیک انشائی و ملکیت انشائی تعدد بالاعتبار است ولیکن وحدت است بالحقیقه، پس بنابراین بین این دوتا عنوان سببیت و مسببیت هم غلط است. لذا نمیتونیم بگیم تملیک انشائی تسبیب است برای ملکیت انشائی، نه، تسبیب است برای اعتبار من بیده الاعتبار، که اینا دو وجود متفاوت با یک دیگر هست. اعتبار من بیده الاعتبار شیء اون و انشاء بایع شیء اون آخر، پس بین این دوتا نمیشود ما عنوان سببیت و مسببیت را بین تملیک انشائی و ملکیت منشأ، کما اینکه بین تملیک اعتباری و ملکیت معتبره هم ایزن به عنوان سببیت و مسببیت معقول نیست، نمیشود این رو ما بیاریم. اینا رو که عرض میکنم باید دقت کرد، چون در اینجا میخواییم فرمایشی از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه را نقل کنیم که رد فرمایش مرحوم ها شیخ فرمودن. دقت بشه که ببینیم آیا اون چرا که ایشان در مقام اشکال بر مرحوم عاشق بیان کردن اشکال وارد است یا نه. اینا را اگر دقت نکنید ممکنه در اونجا یه قدری به زحمت مبتلا بشین. دوباره باید برگردیم بعد اینا را عرض میکنم که خوب در ذهن واقع بشه انشاءالله تا این مطلب را عرض بکنیم. بله تملیک میکند، لذا اینجا
اعتبار میده به تملیک انشائیه.
خب پس بنابراین اعتبار تملیک کرده، چون وقت ببینید میگید شما میخواید بگید آقا اعتبار ملکیت میکند، ملکیت جدا از تملیک نیست. اصلا وقتی ملکیت اعتبار شد تملیک هم اعتبار شده، تملیک اعتبار بشود ملکیت هم اعتبار شده است. انشاء تملیک شما ببینید در انشاء تملیک مگه انشاء ملکیت هم میکند؟ دو تا انشاء نمیخواد بکنه. انشاء تملیک شد همون انشاء ملکیت هم هست، نمیشود اعتبار ملکیت بکند اما اعتبار تملیک نکند، جدا نیستن از هم.
معتبر اعتبار تملیک میکنه یا تملیک میکنه؟
معتبر اعتبار میکنه، اعتبار ملکیت جدای از اعتبار تملیک نیست، کما که انشاء تملیک جدای از انشاء ملکیت نیست. وقتی یک چیز شدن فقط اعتباراً فرق داشتن، انشاء احدهما انشاء دیگری است، اعتبار احدهما اعتبار دیگری است. چون یکیان لذا هم جدا نمیشن از هم، عنوانن دوتا هستن ولی به حمل شایع یک چیزن، چون جدای از هم نیستن و یک چیزن لذا بحث سببیت و مسببیت در هیچ مرحله از این دو مرحله نسبت به تملیک و ملکیت خودشان نیست. بله تملیک در یک مرحله با ملکیت در مرحله دیگر قابل تصور هست، بحث سببیت و مسببیت. لذا می گفتیم انشاء تملیک تسبیبون الی ملکیت المعتبره، این درسته. چرا؟ چون انشاء در مرحله تملیک در مرحله انشاء بود، ملکیت در مقام اعتبار هست. که تعبیر میکردیم به تملیک حقیقی یا تملیک بیعی، اینجوری تملیک واقعی، هر چی میخواد بگید. بر این اساس که وجود ملکیت مترتب بر ایجاد ملکیت است، ایجاد و وجود از هم جدا نیستن، اما نه به عنوانی که چون وجود ملکیت مسبب از ایجاد ملکیت است، کما توهمه جمع اون، وجود ملکیت را مسبب از ایجاد ملکیت گرفتن، این توهمه، چون بین ایجاد و وجود تعدد نیست واقعا تا بحث سببیت و مسببیت به میان بیاد. بله، ایجاد در یک مرتبه با وجود در مرتبه دیگر بینشان سببیت و مسببیت هست، اما بین ایجاد در مرتبه خاصه و وجود در همون مرتبه تعدد نیست، چون تعدد نیست سببیت و مسببیت هم نیست. انفکاک، عدم انفکاک ملکیت در هر مرحله ای از تملیک در همون مرحله، از تملیک در همون مرحله که نتیجتاً عنوان صحت و فساد در این مقام دیگه قهرن راه ندارد، نه به خاطر این است که مسبب انفکاک از سبب ندارد، بلکه به لحاظ این است که ایجاد تملیک در هر مرحله ای عین مصداقاً عین وجود ملکیت است در همون مرحله. اگر انفکاک از وجود ندارد دیگه معنا ندارد به این که بگیم که این صحیح است یا فاسد. چرا؟ چون صحت و فساد در جایی است که شی در مقام مقایسه سبب و مسبب با یکدیگر، اگر مسبب مترتب شد بر سبب، تعبیر می‌کنند به صحیح، این سبب صحیح است، یعنی اثر برش مترتب می شود. اگر مترتب نشد مسبب بر او، تعبیر می کنن از او به فاسد. در مورد بحث ما که میگیم ملکیت انشائیه از تملیک انشائی جدا نمی شود و نتیجتاً بحث صحت و فساد در اینجا راه ندارد. بعضی ها توهم کردن که چون مسبب لاینفک است از سبب، از سبب تام، لحاظا جاری نمی شود صحت و فساد. نه، از این باب نیست، بلکه از باب این است که در اینجا اصلا عنوان سببیت غلط است جاری بشه، چون یک چیزن و چون عنوان سببیت جاری نیست، پس قاعده سببیت و مسببیت در اینجا اصلا راه ندارد. اگر این قاعده سببیت و مسببیت در اینجا راه نداشت، در نتیجه اصلا صحت و فساد موضوعا منتفی است، چون جای جریان صحت و فساد جایی است که ما سببی داشته باشیم و مسببی. در مقام ملاحظه این سبب با اون مسبب، اگر مسبب به عنوان اثر مترتب بشود بر سبب، گفته میشه صحیح. اگر مسبب مترتب نشود بر این سبب، گفته میشه فاسد. خود جایی که اصلا صحبت سبب و مسبب نیست، چرا؟ لعدم تعدد بین ملکیت و تملیک در هر مرتبه ای تعدد نیست. چون تعدد نیست، تعدد اعتباراً هست. تعدد اعتباری کفایت نمی کند برای صدق سببیت و مسببیت. پس بنابراین تعدد اعتباراً است، وحدت واقعاً هست. اگر وحدت حاکم است، بین شی و نفس شی عنوان علیت و معلولیت نمیاد، سببیت و مسببیت نمیاد. پس اگر تعدد نبود، نتیجتا سبب و مسبب نیست. اگر سبب و مسبب نبود، قهرن بحث صحت و فساد نیست. پس صحت و فساد نبودن در مورد تملیک و ملکیت در هر مرتبه ای، نه به خاطر این است که ترتب مسبب علی السبب امرون قهریان، بلکه به لحاظ عدم جریان سببیت و مسببیت من رأس. جهتش این است که عرض کردم سببیت و مسبب در جایی است که تعدد باشد و در اینجا تعددی نیست. این یک نکته چهارمی است که باید به این توجه داشته باشیم در مان حنفی. بر این اساس تقابل بین صحت و فساد را باید ببینیم چه نوع از تقابل است. می فرمایند تقابل صحت و فساد تقابل عدم و ملکه است. پس در جای گفته می شود فاسد که من شأنهی ان یکون صحیحا، کما اینکه عنوان صحت در جای گفته می شود که قابلیت فساد را هم در فرض عدم تمامیت را داشته باشد. اما اونجایی که این معنا وجود نداشته باشد در اونجا این بحث اصلا نیست. لذا در مورد تملیک انشائی خوب التفات داشته باشید، در اینجا بحث صحت و فساد میاد یا بحث وجود و عدم؟ وجود و عدم، اینجا بحث وجود و عدم هست. لذا همیشه فرمودن در سابق مکررم بیان شد که تملیک انشائی به نسبه الی ملکیت الانشائیه نمیتونیم بگیم صحیح هست یا فاسد، بلکه باید بگیم یا هست یا نیست. اگر انشاء تملیک شد قهرن ملکیت هست، اگر انشاء تملیک نشد ملکیت نیست. اینجا دیگه بحث اختلاف انظار هم نیست. چرا؟ چون انشاء از منشاء جدا نیست، اعتبار از معتبر جدا نیست. لذا امر معتبر یا منشاء دائما دائرون مدار وجود و عدم، یا هست و یا نیست. پس صحت و فساد نسبت بین اینها و تقابل بین اینها تقابل عدم ملکه است. در جایی که ملکیت نباشد میفرمایند تملیک نیست. اگر تملیک نبود دیگه بحث تعبیر عنوان فساد معنا ندارد. ملکیت نبود، ملکیت انشائیه بگید نیست، معناش این است که تملیک نیست. تملیک اگر نیست شما چطور میتونید بگید تملیک فاسد؟ تملیک فساد یعنی دو عرضن که متقوم به وجود موضوعن. فساد شیئی، چه چیزی فاسد؟ باید شیئی باشد تا بگیم فاسد است. اما اگر شیئی نباشد بعد میگه فاسد است، میگه چی؟ میگه بگیم اصلا نیست دیگه، نگین هست و فاسد است. چون فاسد بودن معناش این است که یعنی هست اما اثر برش مترتب نمیشود. اگر ملکیت نبود در مرحله انشاء، در این مرحله تملیک هست؟ این مقدمات همش عرض کردیم برای همین دیگه. اگر ملکیت انشائیه نبود تملیک هست یا نیست؟ محکم بگید آقا نیست دیگه. خب اگر تملیک نیست دیگه چجور معنا دارد بگیم آقا این ملکیت نیست؟ چرا؟ چون تملیک فاسد است. تملیکی نبوده است که بگیم فاسد است. ملکیت نیست، از نبود ملکیت ما کشف میکنیم پس تملیکی نبوده. چرا؟ چون تملیک و ملکیت در هر مرحله یک چیزند. اینجا دیگه بحث اختلاف آراء نیست، اختلاف انظار نیست. همون گونه که در ایجابش اختلاف آراء نیست، در سلبش هم همینطور. وقتی تملیک بود به اتفاق جمیع آراء ملکیت در مرحله انشاء هست. تملیک اعتباری بود، یعنی اعتبار بود، همه عقلا میگن معتبر هست. چون اعتبار باشد معتبر نباشد اصلا معنا ندارد، اعتبار و معتبر یک چیزن. فقط اختلاف اعتباری نسبت به فاعل و قابل هست. اگر ملکیت نبود در مرحله انشاء شما بگید تملیک هم در این مرحله نیست. اگر تملیک در این مرحله نبود با نبود تملیک چطور میگید آقا بگید تملیکش فاسد بود؟ تملیک فاسد معنا ندارد. تملیک همیشه اگر بود صحیح هست. صحیح هست به این معنا، یعنی اگه شما خیلی از کلمه صحت خوشایندتان هست به اینجور تعبیر صحیح هست، یعنی همیشه تملیک انشائی بود ملکیت هم هست. حالا شما میخواید بگید تملیک صحیح، این غلط تعبیر. ولی اگر میخواید تملیک دائما صحیح، فساد اصلا معنا ندارد. تملیک نبود هیچگاه ملکیت نیست، در مرحله اعتبار هم همینجور. بله مرحله انشاء را با مرحله اعتبار در نظر بگیرید، اینجا گاهی هست گاهی نیست. و حالا در مرحله انشاء تملیک بود، ولی معتبر که منشی که معتبر نیست. لذا عرف بیع ربوی را بی میبینن، تملیک میکنن انشاء، ولی شارع اعتبار نده، ارزش قائل نیست برای انشاء اونها. تملیک هست اما اثرش که عبارت باشد از حصول ملکیت معتبره این حاصل نشده. به اعتبار ملکیت معتبره میگیم فاسد اینجا معنا دارد. و اینجا بحث صحت و فساد معنا دارد، برای خاطر اینکه شأن اون تملیک این است که صحیح باشد، یعنی این اثر که ملکیت معتبره است بر او مترتب بشود، ولی مترتب نشده لفقد بعض شرایط یا لوجود المانع و امثال ذلك. پس ملکیت انشائیه در با ملاحظه به ملکیت اعتباریه، اینجا بحث صحت و فساد معقول است، زیرا پس از انشاء اینجا نوبت اعتبار میرسد، تارتن انشاء را کافی میبیند شاره لذا اعتبار میکند، و اخرى کافی نمیداند یا رأساً لق اعتبار نمیکند یا با وجود بعض شرایط اعتبار میکند. اینجا بحث صحت و فساد معنا دارد و تقابل بین صحت و فساد هم عرض کردین تقابل به عدم و ملکه است. بعضی ها توهم کردن که تقابل بین صحت و فساد تقابل تضاعف است و اینها متضاعفانند. این معنا صحیح نیست. نمیدونم حال دارید که عرض بکنم یا نه، عرض بکنیم چون دیگه یک مقدار اقلا بحث بریم جلو تا برسیم فردا به اون به هر حال اشکالی که مرحوم حاشق به شیخ انصاری دارن و دفاعی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه از شیخ انصاری میکنن و اشکال مرحوم حاشق رو میخوان رد کنن، تا اونا رو بخوایم برسیم بذار این نکته رو هم عرض بکنیم. صحت و فساد را بعضی ها متضاعف دانستند، ولیکن این از چند جهت صحیح نیست. برای خاطر این که صحت و فساد در صورتی که متضاعف باشند، شیء واحد نمی شود بگیم هم صحیح هست هم فاسد. شیء واحد متضاعفان دو شیء متعددند. بعد از آنی که ما گفتیم این ملکیت و تملیک شیء واحد است، معنا ندارد که نسبت بین تملیک و ملکیت نسبت تضاعف باشد. برای خاطر این که متضاعفان امران وجودیان دو شی باید باشد، ولی که تملیک و ملکیت یک چیز است در هر مرحله‌ای که حساب بکنید. چه ملکیت انشائیه رو بگید با تملیک انشائی یکی است، ملکیت اعتباریه بگید با تملیک اعتباری یکی است. از چند جهت قاعده تضاعف در اینجا جاری نیست. مرحوم صاحب کفایه قائل به تضاعف شده است بین صحت و فساد، فرمودن نسبت بین هما نسبت متضاعفان هست. یک اشکال این است که صحت و فساد به معنای ترتب اثر و عدم ترتب اثر است و متضاعفان دو مفهوم ثبوتی هستند، لذا در تعریف متضاعفان گفته می شود امران وجودیان. و حال اون که در ما نحنفی ملکیت به معنای اثر و عدم ملکیت به معنای عدم ترتب اثر، بین ملکیت و عدم ملکیت یکیش وجودیست و دیگری عدمی، نه اینکه ملکیت فاسده ملکیت باشد اما اثر نداشته باشد، خیر، یک طرف قضیه هست و طرف دیگرش نیست، نه اینکه دو طرف امر وجودی باشد و متضاعفان قوامش به دو امر وجودی است. این اول. اشکال دوم، شرط تضاعف این است که در مقام تصور هر یک از دو طرف را که شما تصور کنین جدای از تصور دیگری نیست، لذا شما ابوت را تصور بکنین بنوت هم خواه نخواه ولو به صورت التزام آمده در ذهن شما، فوقیت را در نظر بگیرید میگی خب این فوق نسبت به چی؟ تحقیت هم باید معنا باشه باشد، لذا تصور احد ما ملازم است با تصور دیگری. وال اون که در باب به اصطلاح صحت و فساد اینجوری نیست که هر جا عقد صحیحی وجود داشته باشد در اون مورد عقد فاسدی هم وجود داشته باشد، ما این معنا را نداریم. سالسن
تضاعف تو مفهومش اینجا وجودش
خب وجود به هر حال جدای از مفهوم میشه،
اونا تعقل و تصور مفهوم متوقفه.
متوقفه، ولی که حالا ما اگر اینجوری شد، پس بنابراین وقتی وجودن عقد دائم صحیح داریم، دیگه عقد فاسد معنا ندارد در خارج، که اگه در مرحله وجود اینجوری بود، در مرحله مفهوم به طریق اولا خواهد بود.
بله،
وجودن و عدمه در همه مراتب. بله، در تعریف هست، تصور عبده، اشکال تصوریش درسته ایشان که اشکال میکنن، ولی اینه که اگر در خارج انفکاک داشتن، پس قهران معلوم شد انفکاک تصوریشان به مکان من الامکان. سالسن از شرایط تضاعف توارد بر شیء واحد نیست. اینا سریع میخوانیم. علیت و معلولیت متضاعفانند، بسیار واضح، ولی اینجوری نیست که هر چیزی که علت بود معنا داشته باشد که معلولم باشد. ما داریم علت محضه، از اون طرف معلول محضم داریم. تمام ما سوى الله معلولا محضن، و حق تبارک و تعالی علت محضه است. پس اینجور نیست که علیت و معلولیت اگر در جایی متوارد بشد دیگری هم قابل ورود باشد، ولی صحت و فساد اینجوری است. پس قاعده تضاعف از این جهت هم جاری نیست. رابعا، این که تملیک حقیقی را ما متصف به فساد نمی کنیم، نه به خاطر این است که بین صحت و فساد تضاعف است و فساد وارد بر تملیک حقیقی نمی شود، بلکه الان عرض کردیم فساد به معنای عدم ترتب اثر از چیزی است که شأن او ترتب اثر باشد، و حال اون که وجود ملکیت اثر برای ایجاد ملکیت نیست، بلکه وجود ملکیت عین ایجاد ملکیت است. اینم بچه چهارو. دو تا اشکال دیگری هم بیان میکنه که وقت ظاهرا تمامه. این اشکالات بر صاحب کفایه را عرض میکنیم، بعد میایم رو فرمایش مرحوم عاشق که به شیخ انصاری اشکال کردن که ایشان صحت و فساد را در اینجا طوری معنا کردن که با این ضابطی که مرحوم عاشق فرمودن منطبق نمی شود. توضیح اشکال مرحوم عاشق بر شیخ انصاری رضوان الله و دفاعی که مرحوم آقای میلانی باز از شیخ انصاری رضوان الله ده، اینا نشارا فردا صلی الله علیه و آله. انشاء در مورد خودش یه ملاحظه بکنیم نیست، انشاء را با اعتبار ملاحظه بکنیم در اینجا معنا داره. دیروز هم همین بحث کردم، دیروز هم منظورم همین بود، دیروز هم بحث کردم وقتی ما مرحله انشاء را با اعتبار می‌سنجیم چون بحث سر مثال، ولی در مرحله انشاء خودش هم باز نظری باز سر مثال نیست.
خیلی درش باید اینو ترجمه کنیم که تمام خون قاعد میشن
یا وقتی حرفای بزرگترش هم زدن به
قرآن رو حرام بکشن دردی تعبیر تعبیر قشنگی دارن کمانی که ایشان دو سال زاد هم فلسفه خوانده این کاش کمان دو ساله نمیخونده
شش ماه دو یا دو سال
بعد میگن دو سال دارم شش ماه